أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین. در مورد راه حل چهارم که محقق خراسانی فرمودند، یکایک اشکالات پنجگانه رو تطبیق کردیم و پاسخ دادیم، یعنی با توجه به این راه حل اشکالات پنجگانه مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که هیچ یکی از این اشکالات بنابر راه حل محقق خراسانی لا ینحل باقی نمی ماند. فقط یک نکته وجود داره، یک اشکالی که به مرحوم آخوند می تواند وارد شود. خود آقای آخوند این اشکال را متعرض شده و جواب داده. خوب عنایت بفرمایید. ما گفتیم طبق نظر آخوند اگر وضوء یا غسل یا تیمم به عنوان مقدمه نماز اتیان می شود، عبادیتش ناشی از استحباب نفسی این اموره، یعنی اینها فی نفسه مستحبن، بعد امر غیری به اونها متعلق میشه، لذا میتوانند علا وجه العبادیه اتیان شوند. اشکالی که اینجا به وجود میاد این است که خب کسی که میخواد مثلا وضو بگیره برای نماز و فرض هم اینه که موقع زوال دیگه اون امر نفسی کنار میره، تنها یک امر غیری وجود داره، یعنی این شخص اگر مورد سوال قرار بگیره که چرا وضو میگیری، میگه برای این که میخواهم نماز بخوانم، قصد امر غیری میکند، قصد امر غیری به وضو را میکند و عمل با این قصد صحیحه، قصد امر غیری مصحح این وضو است و با این وضو میتونه نماز بخواند. خب با این که ما میدانیم قصد امر غیری عبادیت درست نمی کنه، خب این رو فرمودن که انه این قصد امر غیری یه واسطه ای می شود برای این که این شخص عملش را به قصد قربت بیاوره. دقت بکنید، اساس اشکال اینه که مصلی قبل از نماز وضو میگیره و در مقام وضو گرفتن و هنگام وضو گرفتن قصد امر غیری میکنه و همین قصد امر غیری به تنهایی برای ورود به نماز کافی است. اکتفاء به قصد امری به امر غیری مطلبی است که در کلمات آخوند هم آمده. ما قبلن گفتیم اوامر غیری به تنهایی برای صحت کافی نیستن. اینجا ما میدانیم باید عبادیت داشته باشه، میدونیم وضو باید علاوه بر عباده و به قصد قربت انجام بشه. خب این قصد قربت کو؟ شما که میگید وضو نیاز به قصدی غیر از قصد امر غیری نداره، پس با قصد قربت چه کار میکنید؟ قصد امر غیری به تنهایی مقرب نیست. اینکه من قصد بکنم وضو بگیرم برای اینکه نماز بخوانم، این خودش مقرب نیست. اگر مقرب بود که ما این همه گرفتار مشکل نمی شدیم، این همه راه حلا رو داریم طی می کنیم برای اینکه از این گرفتاری خودمون رو نجات بدیم. پس ببینید اصل اشکال چیه. از یک طرف حکم به صحت عمل با قصد امر غیری میشه، از یک طرف هم ما میبینیم صرف قصد امر غیری کفایت نمیکنه، باید قصد قربت یا قصد امتثال امر نفسی استحبابی به وضو هم بشه. اینا چجور با هم قابل جمعه؟ آی آخوند در مقام پاسخ به اشکال اکتفاء به قصد امر غیری و اینکه این عمل صرفاً با همین قصد صحیحه، یه مطلبی فرمودن. جواب ایشون چیه؟ جواب آقای آخوند به این اشکالی که خودشون مطرح کردند این است که ما به واسطه گری قصد امر غیری قصد تقرب هم میکنیم. یعنی این امر غیری که قصد میشه به نوعی واسطه میشه و ما را متوجه میکنه به اون امر نفسی استحبابی و ما با واسطه قصد اون امر نفسی استحبابی یعنی قصد قربت را انجام میدیم. پس دقت فرمودید که انه آقای آخوند میفرمایند درسته ما اینجا مستقیما قصد قربت نمیتونیم داشته باشیم، اما چون وضو یه امر عبادی است، وضو باید علی وجه العباده اتیان بشه و عبادیتش هم با یک امر نفسی استحبابی درست شده. آیه ای روایتی وارد شده که وضو را فی نفسه مستحب کرده و الان عند الزوال اون امر نیست و ما نمیتونیم مستقیما قصد اون امر نفسی استحبابی رو بکنیم، اما چون با آمدن امر غیری، یعنی توزع للصلات، این امر غیریه، رجحان ذاتی وضو از بین نرفته و یه امر استحبابی نفسی داشته، ما به جای این که مستقیماً قصد امر استحبابی نفسی رو بکنیم، با واسطه این کارو میکنیم. یعنی قبل از زوال، قبل از ظهر، وقتی که وضو میگیریم که ثواب ببریم و مقرب باشه، اگر کسی از ما سوال کنه چرا وضو میگیرید، میگیم چون خدا فرموده وضو مستحبه. قصد امر نفسی استحبابی خود وضو رو میکنه، این مجا مستقیمن قصد قربت محقق میشه. قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، اینجا قصد قربت هست. چرا؟ چون وقتی سوال میشه ساعت 9 صبح چرا داری وضو میگیری، پاسخ این است: وضو میگیرم چون روایت داریم امام علیه السلام فرموده مثلا هر کی وضو بگیرد فلهو کذا. مثلا قصد امر نفسی استحبابی قبل از زوال مستقیم، مستقیمن حاصل میشه، مستقیمن ممکنه. اما بعد از زوال که یه امر غیری آمده و وضو را مقدمتن للصلات برای ما واجب کرده، اینجا اگر کسی سوال کنه چرا وضو میگیری، تنها پاسخی که میتونیم بدیم، یا حداقل یه پاسخ اینه که چون خدا فرموده برای نماز وضو بگیرید، این میشه قصد امر غیری. قصد امر غیری هم اگرچه خودش مقرب نیست به تنهایی، ولی اگر این قصد امر غیری واسطه بشه که بین شما و امر نفسی استحبابی پل ایجاد بشه و به واسطه اون شما قصد استحباب نفسی وضو را بکنید تا عبادیتش درست بشه، اینجا مشکل حل میشه. اگر لذا اگر قصد امر غیری می شود و با این قصد عمل و وضوع ما صحیح است، به این خاطر که اون چه که موجب قربه و عبادیت این عمل منو درست میکنه، وضوع مستحبه و من قصد استحباب را میکنم. چون این امر غیری متعلق شده به وضوع مستحب، امر به وضوع برای نماز، امر به چه وضوعیه؟ صرف شستن و مس کشیدن یا شستن و مس کشیدن به قصد قربت؟ پس امر به وضو مقدمتن للصلات واسطه میشه که من منتقل بشم به وضوی مستحب، به وضوی که استحباب نفسیش مورد توجه باشه. ایشون با این طریق مشکله اکتفاء به قصد امر غیری و صحیح بودن عمل به این قصر را درست کرده. چی میفرمایید با خود حرف میزنی؟ ها لا حول ولا قوت الا بالله. دیروز بودی؟ پریروز بودی؟ پریروز؟ پریروز نبود آقا.
عبادیت وضو از امر غیری دست میاره، چه به واسطه خود امر غیری، چه بخواد این امر غیری
پر بزنه بر نه، عبادیتش قبلا با یک امر نفسی استحبابی ثابت شده. ای گفت اینو ما دیروز، اگه دیروز، اگر دیروز بودی این سوالو نمیپرسیدی. کی منتظر بود این سوالو بکنن؟ نه امر از بین رفته، اراده که از بین نرفته. یعنی چه فایده نداره؟ اون اراده،
یعنی اگه الان اگه اون مکلف این کار رو انجام بده، اون کسی نمیتونه عقابش کنه. چرا؟ چون امری نبوده، فقط یه اراده شارعی بوده این وسط.
ببین اراده، اراده ای که در پس امر استحبابی نفسی بوده از بین نرفته. اون اراده اومده مندک شده در اراده در پس امر غیری. از کجا میگیم؟
اگه واقعا همین میخواست باشه، اگه واقعا همین میخواست باشه، دیگه شعاره نمید یه امر غیری هم باشه اضافه کنم، گفت همون اراده باشه، همون هم باشه.
نشد دیگه، اون امر کفایت نمیکنه برای مقدمیت برای صلات.
بله.
اون امر نفسی استحبابی بود، اونجا هنوز مقدمه چیزی نیست، اینجا میخواد مقدمه بشه، باید یه امر غیری داشته باشه.
بله.
پس این امر غیری، اصلا فرض ما اینه که امر غیری داره اینجا.
بله.
مسلم امر غیری هست، بحث اینه با این امر غیری نمیتونه در این حال همون امر استحبابی هم باشه. اما اگر امر استحبابی نباشه، معناش این نیست که رجحان ذاتی هم نداره، مطلوبیت ذاتی هم نداره، اراده و به اصطلاح حبی در مولا نسبت به اون نیست. این محبوب مولاست، خواسته مولاست، به خاطر رجحان ذاتیش. اما به خاطر عروض عنوان مثلا مقدمیت، اومده امر غیری رو این گذاشته، اینی که عبادیتش قبلا ثابت شده. الان با آمدن امر غیری خللی به عبادیت اون وارد نمیشه. خب اون وقت
عمل فی نفسه،
بله،
ثابت شده بود.
پس عبادتون فی نفسه کانه عبادتون، خیلی خوب. اما الان که امر کنار رفته، آیا معناش اینه که عبادیتش هم از بین رفت؟
نه.
مقربیتش از بین رفت؟
این معنا رو نمیده.
نه.
آها. انجام بده خب نباید عقاب بشه.
نه، عقاب که نیست، این که این مصلحت گیرش نمیاد. این که کسی وضو نگیره که کتکش نمیزنن. ولی اگه وضو بگیره جایزه بهش میدن. بحثش اینه. خب فرض اینه، میگیم این عبادت که حالا الان از ظهر به بعد دیگه اون امر نفسی رو نداره. خب حالا الان کسی میخواد این رو برای نماز انجام بده، قطعا قصد امر غیری میکنه. یعنی چه قصد امر غیری میکنه؟ یعنی میگه چون خدا گفته توزع للصلات، معنای قصد امر غیری اینه دیگه. چون به من گفته وضو بگی برای نماز، من دارم وضو میگیرم. خب بحث اینه، پس قصد قربت کو؟ چون قصد امر غیری گفتیم قربت نداره، نمیتونه مقرب باشه. اینو مفصل، چون خودش ثواب مستقل نداره، اصلا معنا نداره قصد قربت به اون معنا بکنه. میگیم ها، این قصد امر غیری رو که میکنه، این واسطه میشه برای اون قصد امر نفسی. شما میگید امر نفسی دیگه وجود نداره؟ میگیم درسته، امر نفسی الان بالفعل وجود نداره. اگه وجود داشت که مستقیم قصد همونو میکرد. الان قصد امر نفسی نمیتونه مستقیم بکنه، ولی میتونه از طریق امر غیری متعلق به چیزی که عبادیتش قبلا ثابت شده منتقل بشه به خود عبادت. یعنی به واسطه یه قصد امر غیری قصد بکند چی رو؟ امر نفسی را، قصد کند عبادیت اون را.
نه
اجتماع مثلین اگر دو حکم همزمان باشند، در حالی که اینجا دو حکم نیست، یه حکمه، وجوب غیریه ولا غیر. بله اراده ای عرض به حضور شما که در پس استحباب نفسی بود، اراده لزومیه نبود، یه اراده مثلا ضعیفتر بود، آمد با اراده در پس امر غیری که یه اراده قوی تره در هم ادغام شدن، یه اراده قویه و مؤکده رو شکل دادن. اجتماع مثلین پیش نمیاد چون دوتا حکم نیست، دوتا اراده هم برای یک امر نیست، چون دو اراده در هم ادغام و اندکاک پیدا کردن و قوی یک اراده قویه شد. ما نمونه اینو در موارد دیگه هم داریم، مثلا کسی که حالا طبق نظر آقایون نظر میکنه یه عمل مستحبی رو انجام بده چی میشه اونجا؟ طبق نظر مشهور دارم میگم، چون حالا بعضی ها مثل امام و اینا نظر دیگه ای دارن، کار نداریم. کسی که نظر میکنه نماز شب بخونه، این عمل مستحبیه، با نظر واجب میشه. خب اینجا چی میشه؟ این یعنی هم واجبه هم مستحبه؟ دو تا حکم داره اینجا، اصلا میشه این؟ چی میشه؟ یه تأکیدی پیدا میشه از ادغام و اندکاک دو تا اراده، یه اراده غیر لازمه به عنوان اراده ضعیفتر و یه اراده قویه، یه اراده قویتر تشکیل میده. خب
ما میخوام عبادیت رو شما میگید از امر نفسی استحبابی درست،
بله،
ولی در این مورد میگید امر استحبابی دیگه نیست.
آره
عبادیتشون باید بره کنار.
خب ببینید تنها مشکل
نفسی
چرا؟
نفسی
اون امر نفسی به خاطر مشکل سوری نمیتوانسته باقی بمانه، چون یه امر خب، ولی مطلوبیت و رجحانش از بین نرفته. ببینید اگر مطلوبیت و رجحان ذاتیش هست و ما میدانیم این محبوب مولاست، منتها محذور داشته که به زبان بیاره. ببینید یه محذوری است به زبان بیاره، یعنی اینکه اینجا هم اون رو متوجه ما بکنه. اگر یه محذوری در مقام اظهار حکم در یک فرض و در یک شرایط خاصی باشه و ما میدانیم این یه مطلوبیت ذاتی مطلقه دارد، عبادیتش از بین نمیره. و ما قصد اون امر رو که بکنیم میشه قصد قربت. یکیش اینه، امر وجوبی میتونه باشه، امر بله همه این تلاش. ببینید اصلا همه این نه همه این راه حلا برای حل مشکل عبادیته، همه اینا برای اینه که میخوایم عبادیت وضو رو درست کنیم تا این امر غیری به یه عبادت خورده باشه، نه به یه سری فقط مسح و غسل.
به کل این بستم اشکال داریم که شما بخوایم مثلا برای نماز
وضو
بگیریم ما دلیل داریم، دلیل معتبر داریم که
ثواب می‌بریم. خب ما میگیم نه، یعنی دلیل معتبر که این مستحب نفسی است.
خب اول واسه که
نه اونو دیگه درش تازه نه اونو دیگه ببینید در اون خدشه نکنید. ما تازه راجع به تیمم بعضیا میگن ما راجع به تیمم هم دلیل داریم. التراب و احدت ببینید، التراب و احدت طهورین، بعضیا به اون استناد کردن. اینکه آقای ناینی میگه راجع به تیمم ما دلیل نداریم که مستحبه، التراب و احدت طهورین دلیل برای اینکه خود تیمم هم مستحبه. فرضی است که قطعا دلیل داریم برش. آره اونو مفروغان ببینید، اونو اینجا تیز نکنید، اون مفروغان انه، کسی در اون خدشه نکرده. خب نه، حالا شما اینو به بزرگواری خودتون از ما قبول کنید.
باشه.
آره.
تمامی حالات.
آره. آره.
ثواب هم داشته باشه. ولی برای واجب غیری که شد ثواب اصلا نداشته
باشه.
شما یه دلیل
دارید
که واجب غیری هم باشه
ثواب داشته. خب همه حرف همینه. ما داریم میگیم این اجماعی است.
اجماعی.
اجازه بدید. ببینید اجماعی است که اونی که شما میفرمایید در مطلق واجبات غیری است. در واجبات غیریه ما اصلا نمیتونیم ثواب داشته باشیم. شما میگی خب این وسط طهارات سلاس شاید اینا هم ثواب ندارن. نه این اجماعیست، این مسل. آقا شما اینو نه اجازه بدید، این دیگه همه بالاتفاق اصلا ریشه بحث و مشکل در طهارات سلاس از اینجا شروع شده که از یه طرف ما با یک امر مسلم مواجهیم که اینها ثواب دارن. این مسلمه. نه اجازه نه 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 شما در یه امر بدی اجازه بدید، شما در یه امر بدیهی دیگه تشکیک نکنید. ضروری این مسلمه. نشد، باز دقت نفرمودید. شما ما میگیم قطعی است وضو به عنوان یکی از طهارات سلاس که مقدمه برا نمازه، این مستقلا ثواب داره. خب مواجه با این قطعیه. اجازه بدید ما از یک طرف نه حالا شما میفرمایید این اصلا نداره، که اصلا جای این بحثا نیست. نه ببینید دو حال دیگه اینجا اجازه بدید. این دو فرضه، یا وضو هم مثل سایر واجبات غیریه اصلا ثواب مستقل نداره، که اصلا این بحث اصلا بی خود میشه باید بذاریم کنار. خیلی خوب شما میفرمایید ثواب نداره، راحتی نه اصلا شما این نوعی بابا دارم دو حال میکنم، میگم بابا دو فرض بیشتر نداره، یا ثواب داره یا نداره. اگر ثواب نداشت ففی راحتن من هازا، یا هر کسی بگه ثواب نداره میگیم خیلی خوب شما این مورد را مثل همه واجبات غیری دیگه این محظوری نداره، کل واجبات غیری مثل همان این ستا مثل اونا میره تو اون دایره. اما اگه کسی بگه ثواب داره که اجماعیه و قطعیه که ثواب داره، ما دیگه اون بحث رو نباید بیایم اینجا مطرح کنیم. ادلهشو این اون بحثاییه که در فقه و جای خودش باید مطرح بشه. مفروغان ان گرفتیم که احتمال دومیه دیگه که این ثواب داره. اون وقت اینجا جای این مشکل پیش میاد که آقا چطور وضو با اینکه یه واجب غیریه، ها چرا با اینکه یه واجب غیریه برخلاف سایر واجبات غیری اینجا داره ثواب مستقل بهش داده میشه؟ این راه حل همه برای حل این مسئله است. 7-8 تا راه حل برای اینکه این محظور رو ما حل بکنیم دیگه. شما نرید سر اون دوباره. اگر شما ببینید گفتم از دو حال خارج نیست، یا ثواب ندارد که اصلا این بحثا نمیخواد هیچ، راحت. اگر فرض بکنیم داره که دارد قطعا و اجماعی است، نوبت به این بحثا میرسه. اون وقت شما میفرمایید که چطور میشه چیزی که امر نفسیش باقی نمونده، همین که ایشون دارن میگن، چیزی که امر نفسیش باقی نمونده با آمدن غیری، امر غیری، شما میگید این امر نفسی نمیتونه باقی بماند چون اجتماع مثل این پیش میاد، چطور ما عبادیتش رو حفظ کنیم؟ چطور قصد اون امر رو بکنیم؟ حرف آقای آخوند اینه، چون اون رجحان ذاتی، اون مطلوبیت ذاتی قبلا ثابت شده و اون مطلوبیت الان مسلم هست، اراده
از کجا ناشی شد؟ مطلوبیت از امر نفسی ناشی شد. الان امر نفسی به ما میگیم رفت، حالا اون قصد قربته به
رفت ها، ببینید توجه نکردید، رفت نه یعنی رفت که دیگه پشت سرش هم نگاه نکرد،
بگیم هست یا هست یا نیست.
اجازه بدید، نه اجازه بدید، حرف این بود صورت امر نفسی به خاطر محذوری که وجود داره نمیتونه، ولی اراده‌ای که پشت سر این بوده اون میگیم باقی است، اون مندک که در این اراده شد. نه نه نه، خیلی وقتا اراده هست، شارع نمیتونه، محذور داره اون رو اظهار بکنه.
نه
نه آقا، این همه موارد در، ببینید در چیزهای عقلایی نگاه کنید، قانونگذاران عقلایی یه وقتایی میخوان یه چیزی رو بیان کنن، ما میدونیم تو ذهن قانونگذار بوده اما محذور داشته در بیان، این محذور هزار چیز میتونه باشه. نمیشه شما یه روزی یه چیزی رو علم به مطلوب مولا داشته باشید در حالی که مولا بیان نکرده باشه، حالا یا نخواسته بیان کنه یا نمیتوانسته بیان کنه، این نمیشه این باشه. حالا اجازه بدید من اینو تمام کنم. امر رسیده اما الان میگیم با عروض این امر غیری دیگه اون امر همزمان با این نمیتونه باشه چون یه چیز قوی تر اومده جاش، جایگزین آمده.
اگه امر نفسی رفت کنار، خب من نمیتونم قصد امتصال اون امر نفسی رو داشته باشم.
قصد مطلوبیت ذاتی اونو میتونی داشته باشی یا نه؟ همونی که شیخ انصاری گفت
مطلوبیت ذاتی از کجا اومد؟
خب این مطلوبیت ذاتی که با همون امر نفسی استحبابی آمد،
میره کنار،
نه اینکه از بین بره. این امر نفسی ظاهرش چون محذور داره نمیتونه دوتا امر با هم باشه، این میگیم میشه یه امر، ولی اراده‌ای که پشت اینه یه اراده آکد و قوی است. حالا اجازه بدید من این وقت گذشت، چرا ما این امروز هم اون درس هم این درس خلاصه، آره حالا اب نداره، این بحثا خوبه بالاخره روشن میشه. علی حال آی آخوند میفرماید اگر حکم به اکتفاء قصد امر غیری و صحت این عمل با این قصد می شود، برای اینه که این قصد یعنی قصد امر غیری در واقع واسطه اون قصد قربت میشه، واسطه میشه که انسان قصد قربت بکنه، یعنی قصد امتثال و برآورده شدن خواسته قلبی مولا را که الان محذور داره از اظهار کردنش دوباره. اون مطلوبیت باقی است، اون رجحان باقی است، ما اینجوری قصد تقرب میکنیم. اینجا محقق اصفهانی یه اشکالی به مرحوم آخوند کرده، خوب دقت کنید. ایشون میفرماید، میگوید این امر نفسی استحبابی یا اون جهت رجحان نفسی و ذاتی، این از دو حال خارج نیست، یا در موقع عمل مکلف ملتفت به اون هست یا بالمره از اون غافله. یعنی چی؟ یعنی زمانی که مکلف داره وضو میگیره برای نماز، از دو حال خارج نیست: یا توجه داره این وضو فی نفسه هم یه رجحانی دارد، یا توجه نداره، همه هوش و حواسش به اینه که این مقدمه نمازه. یعنی یه بار به خود وضو فی نفسه و رجحانش فکر میکنه، یه وقت اصلا به این فکر نمیکنه، همه یه توجهش به اینه که این مقدمه نمازه. اگر توجه به اون داشته باشد که این وضو فی نفسه رجحان داره، پس اونچه که داعیه او به انجام عمل شده خود اون رجحان ذاتی وضوست، نه امر غیری. یعنی اینجا دیگه به امر غیری توجه نداره، به مقدمیتش برای نماز توجه نداره و دیگه نیازی به وساطت امر غیری نداره. پس اینجا عرض به حضور شما، امر غیری بیخاصیت میشه. اگر هم وضو میگیرد و اساساً به اون جنبه رجحان ذاتی وضو توجه نداره، همه توجهش به این است که این یه امر غیری و مقدمی برای نماز پیدا کرده، اساساً قصد به اون رجحان ذاتی براش حاصل نشد، پس عبادیت محقق نشده. چون عبادیت این نماز این است که این به قصد امر نفسی اتیان بشه. ملاحظه فرمودید، خلاصه اشکال محقق اصفهانی به آقای آخوند این شد که اون امر نفس، این اشکالی که شما کردید اشکال نیست، اشکال اینه، اشکالی که این که شما بگید اون امر نفسی باقی نمونده، چرا؟ ما میگیم حقیقتش مونده، حالا ظاهرش نیست. اشکال اینه که این امر نفسی استحبابی یا جهت رجحان نفسی یا در حین عمل التفات به اون هست، یا من توجه دارم به مطلوبیت و رجحان نفسی وضو یا ندارم. اگر توجه داشته باشم دیگه نیازی به وساطت امر غیری نیست. خب من خود اینو قصد کردم. عرض به حضور شما، اگر هم ازش غافل باشم عبادیت محقق نمیشه، چون فرض اینه با امر غیری دارم نماز میخونم. این اشکالیست که ایشون به محقق خراسانی کردن، اشکال محکمی هم هست. عرض به حضور شما، حالا این بحث یه دنباله‌ای داره که انشالله فردا. الحمدلله.